مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، براد یوسفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 14 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام بخیر، و من فرهاد میلاد هستم که در این نشر مجله شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام. در آغاز اخبار تازه جهان تقدیم همکارم سید قاسم قیامپور. مرحمت سید قاسم.
تشکر. و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. رهبریت اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین به زودی اثر گرفته نشود، مسکو و کیف را پیامدهای جدی انتظار خواهد بود. ژوزه مانوئل باروزا رئیس کمیسیون اروپا گفت که به شرکت‌های اروپایی توصیه داده خواهد شد تا به دادگاه مراجعه کنند. او افزود که از کشورهای عضو اتحادیه دعوت شده است منبع‌های آلترناتیوی مواد سوخت و راه‌های انتقالی آنها را جستجو نمایند. با گفته باروزا، اگر ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین احیا نشود، روسیه و اوکراین از فهرست کارشریکان با اعتماد اتحادیه اروپا بیرون خواهند شد. بر اثر ادامه ماجرای گاز میانی روسیه و اوکراین، در این روزهای سرد کشورهای اروپایی از دریافت گاز محروم باقی میمانند. امروز سروزیران بلغارستان و سلواکیا، دو کشوری از این ماجرا بیشتر زیان کشیده اتحادیه اروپا، با مسکو و کیف سفر کردند. شرکت گازپرومی روسیه دیروز انتقال گاز به اروپا را احیا و اما بعد از چند ساعت آن را دوباره قطع کرد و اوکراین را در ایجاد مانع در ترانزیت مواد سوخت عیبدار نمود. کیف در نامه خود اعلام داشت که انتقال گاز از طریق لوله پیشنهاد کرده مسکو چندین منطقه اوکراین را از مواد سوخت محروم میکند. در همین حال ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین مسکو را در آن عیبدار کرد که میخواهد در مناطق شرقی اوکراین ناراضیگاهی مردم را برانگیزد.
این حمله به اوکراین چند هدف دارد. از یک سو ناآرام کردن بعضی داخلی سیاسی در اوکراین و تحریک دادن مناطقی که در برابر روابط میان روسیه و اوکراین حساسیت نشان می‌دهند.
دیروز فرکسی های روزگاروی پارلمان اوکراین استعفای ویکتور یوشنکا و حکومت کشور را طلب کرده بودند. بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد بار دیگر با آتش بس در نوار غزه دعوت کرد. این دعوت بان کیمون امروز در قاهره صدا داد. او به خاطر مساعده در ختم خشونت میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه امروز وارد مصر شد. قرار است که دبیر کلی سازمان ملل متحد از اردن، اسرائیل و سوریه هم دیدن کند، اما طبق خبرها ملاقات او با رهبران حماس طرح ریزی نشده است. قبلا اسرائیل و گروه حماس قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید با آتش بس در نوار غزه را رد کرده بودند. عملیات نظامی ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در نوار غزه 19 روز باز ادامه دارد و بر اثر آن تقریبا 1000 تن از فلسطینی ها کشته شدند. در این مدت همچنین بر اثر مشکبران حماس 13 اسرائیلی به هلاکت رسیدند. اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده در یک اعلامیه از طریق اینترنت مسلمان ها را به جهاد علیه اسرائیل دعوت کرد. در اعلامیه که در یک سامانه اینترنتی اسلامی نشر شده است، بن لادن اعلان جهاد را با عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه مربوط کرده است. او همچنین رهبران کشورهای عربی را در آن عیبدار نموده است که آنها به مردم خود برای مساعدت در آزادی فلسطین خلل می رسانند. سروزیر لاتویا ایوار گودمینس وعده داد که شرکت کنندگان بی‌نظامی ها در شهر ریگا مجازات خواهند شد. یک بخش مسئولیت از بی‌نظامی های روزی گذشته را او بر دوش سازمان دهندگان نمایش اعتراضی واگذاشت. بگاهی روز سه شنبه تقریبا 10000 نفر در مرکز شهر ریگا جمع آمده علیه برنامه حکومت آید به مبارزه با بحران اقتصادی اعتراض کردند، و اما بعدا نمایش به بی‌نظامی ها پیچید. برخی از اعتراضگران تلاش کردند که وارد بنای پارلمان شوند و چون پلیس صدی راهشان شد سوی تیرزه های بنا سنگ انداختند. کارمندان حفظ ترتیبات تقریبا 100 تن از اعتراضگران را بازداشت کردند. در برخورد تقریبا 40 نفر از جمله چند کارمند پلیس جراحت برداشتند. و کارخانه تاجیک آزاد واقع در شهر سربند موقتا از کار باز ماند. با اطلاع رسمی شرکت تاجگاز انتقال گاز را به این کارخانه قطع کرده است. گفته می‌شود که تاجگازات برای استفاده این مواد سوخت بیش از $1 میلیون قرض دار است. حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند در صحبت با رادیوی آزادی خبر متوقف شدن کار تاجگازات را تایید کرد و گفت کارخانه مجبور شده است که تقریبا 500 کارمند را با رخصت بدون پرداخت معاش روانه کند.
تشکر سعید کاظمی و مو و شنونده گرامی را با رویدادهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا کردید. اما شنونده ارجمند اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبری مهم نیمه اولی مجله شامگاهی.
دادستانی کلی تاجیکستان آژانس مبارزه با فساد مالی کشور را در نقش موثر نداشتن در راه مبارزه با فسادکاری متهم میکند.
انتظاری ها از جلسه سالانه حکومت تاجیکستان.
اتحادیه اروپا روسیه و اوکراین را از پیامدهای جدی مشکل ایجاد شدن انتقال گاز هشدار میکند.
ایجاد محدودیت در گردش اسعار خارجی در تاجیکستان.
مجله شامگاهی را با یک خبری به اصطلاح غیر منتظر از تاجیکستان شروع میکنیم. دادستانی کلی تاجیکستان دیروز تایی نشست خبری خود آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر کروپسیه کشور را در مورد انتقاد قرار داد. او گفته است این آژانس انتظاری های نهادهای دولتی و مردم را در مورد کاهش فسادکاری در کشور برآوردن نساخته است. به قول دادستانی کل اکثر پرونده های وابسته به فساد آغاز نموده این آژانس از سوی دادستانی و دادگاه تایید خود را نیافتند.
بله برات، ولی مقامات آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر کروپسیه هنوز واکنشی به دادستانی کل نکردند، اما کارشناسان میگویند این اظهارات دادستانی کل یک نوع رقابت میان نهادهای دولتی تاجیکستان است. ادامه موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
مقامات آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان هر گونه اظهار نظر در مورد انتقادات دادستان کل از فعالیت این نهاد را به دلیل آمادگی به جلسه سالانه حکومت تا بعد این جلسه به اصطلاح به تاخیر گذاشتند. دادستان کل تاجیکستان ضمن سخنان در جمع ژورنالیستان از فعالیت آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان انتقاد کرد و گفت فعالیت این نهاد طلبات دادستانی به عنوان نهاد نظارتی را قانع نمی‌کند. باباجان باباخانوف از جمله میگفت
من روز گفتم میتونم که اگنت نظارت بر ضد کروپسیا از عهده تفتیشات کارهای بدزدی مالکیت جمعیتی بودجتی سرکار داشته عهده نکرده استادم نیست بهبودی از دلهایی که آغاز کردن از 1 میلیون زیاد تا 6 میلیون هستند همه این دلها به سود نرفتند. تا امروز از طرف پراکاتورا یگان دلی 1 میلیون تصدیق کرده به سود روان کردگی نیست.
اگرچند مقامات اداره نظارت مالی و مبارزه با فساد از اظهار نظر در مورد انتقادات دادستان کل فعلا تا برگزاری نشست خبری رسمی این نهاد خودداری کردند، اما در محافل و میان کارشناسان اظهار نظری دادستان کل با گونه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگری تاجیک و رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان این گونه موضع‌گیری دادستان کل را نوع رقابت میان نهادهای قدرتی می‌داند.
پیشتر گفتنش ممکن بود در کم فعالیت متهم کردنش ممکن بود، لیکن پیش از جلسه جنبستی حکومت این کار رو شده است. البته فکر داریم که نه فقط منطقه اون ملیت منطقه های بیم هست، گروهی یعنی منطقه های اداروی بین اگنتی و پرکاتو جنرالی برای من روزهای نزدیک ما به فکرم میبینیم که در اینجا بعضی تغییرات کادری شده میگذارد.
اما شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان تلاش مقامات مربوطه در مبارزه با فساد را ناکفایه میداند. او میگوید موجودیت بیش از حد موردهای رشوه‌خوری دلیل کم فعالیتی نهاد مبارزه کننده با این ظهورات است.
مردک رشوه میگیرد میفهمه که همین رشوه گرفته است، پیش روی چند سرمایه‌دار را گرفته است، با اون جزای درست نمیگیرد. این خیلی افراد باید عموما از ساختار دولتی عمر راندن در کار این آرند.
فساد زدگی به نظر تحلیلگران یکی از مشکلات عمده دولت تاجیکستان و یک دلیل وارد نشدن سرمایه خارجی به اقتصاد کشور است. سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش اخیر خود در پایان سال گذشته تاجیکستان را در قطار 50 کشوری فساد زده دنیا جای داده بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان با اظهارات دادستان کلی تاجیکستان در مورد انتقاد از اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه بر کروپسیا.
بررسی موضوعی تاجیکستان را ادامه می‌دهیم. فردا پنجشنبه 15 ژانویه در دوشنبه جلسه وسیع حکومت تاجیکستان برگزار می‌کردد که در آن نتیجه‌گیری فعالیت حکومت در سال 2008 مورد نظر است. این جلسه‌ها را عادتاً با تغییرات کادری در حکومت مربوط می‌دانند که بعد همین گونه مجلس‌های سالانه حکومت زیاد به وقوع پیوسته است. حالا کسی دقیق گفته نمیتواند که کدام منصبداران از وظیفه برکنار میشوند.
در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان، اکثر شورهان تاجیک تخمین کردند که حتی در صورت عوض شدن یک و یا دو منصبداری بلندپایه وضع به صورت کل تغییر نمییابد.
عبدالغنی ممدعظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان گفت که طول 17 سال اخیر تغییرات های کادری در تاجیکستان به نتیجه نایل نشده است. آقای ممدعظیموف به طور مثال گفت
سال گذشته میخیل جنبست بود، بعد 3 نفر را پرتافتن، آدم های بانفوزی جمهوری را، این علی مردانوف، قاسموف، قادیروف، 3 نفره منیجر ضد بحرانی. دیگر افسوس که آنها یگان کار کرده نتونستن، حتی آنها مبلغ های بانک های تجارتی هم سفر برد کردن و احوال بد شد. این نیم میلیاردی قرض اختکار میتواند بطون جمهوری را به زانو گذارند.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یک تن از منتقدان سرسخت سیاست دولت تاجیکستان به این نظر است که تغییر کادرها به نتیجه دست نخواهد داد، به این دلیل که سیستم و یا نظام دولتداری در تاجیکستان تجدید نظر می‌خواهد.
باید در سیستم اداره‌کنی دولتی ما از سر اول خود حکومت جمهوری تاجیکستان رو از جهت هم تشکیلی، از جهت هم سمتوی فعالیت تغییر دهیم. یعنی سر اول باید پریزیدنت بین خودش و سروزیر جمهوری تاجیکستان فونکسیون‌ها رو تقسیم نماید.
رحمت الله زایروف بود رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به نظر رحمت الله زایروف موافق نیست. با اعتقاد وی نه سیستم این نظام بلکه کادرها می توانند پیشرفت جامعه را تامین کنند.
اگر کادرهای ارزنده کسبی شرکت حرفه‌ای اگر در ساحه خودشون تجربه دار و با اندیشه و عضیت استراتیگی گویم فکر میکردگی باشن، البته تغییرات ها میشن و نتیجه اون برای جمهوری تاجیکستان خوب خواهد.
این در حال است که اخیراً رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مشابه برخی دیگری کارشناسان مطمئن است که دلیل اصلی سودمند نبودن تغییرات کادری در سطوح دولت و دیگر نهادهای حکومت تاجیکستان با وجود پروتکسیونیسم یعنی خیش و تباری و یا خودی و بیگانه در سیاست کادری دولت است. شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان نیز به همین نظر است. به گفته وی محض با وجود پروتکسیونیسم در سیاست دولت تاجیکستان پیشرفت نمی کند و تا 15 الی 17 سال اخیر تاجیکستان در حالت رکود یا استگناسیا قرار دارد. آقای شبدالوف عواقب سیاست نادرست کادری در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
جمعیت تاجیکستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مبتلای بحران سیستم شده است. بحران نظام سببش همین است که ما وارد جامعه بین المللی شدیم، اعتراف شدیم از جانب سازمان ملل متحد، لیکن واقعا مستقلیت واقعی خود ما حاصل نکردیم.
با اعتقاد شادیش عبدالله دولت در تغییر کادرها نظر مردم و یا افکار جامعه را صرف نظر میکند. از سوی دیگر با اعتقاد کارشناسان در تاجیکستان مرکز فعال نیست که نظر مردم در باره مسائل مبرم را ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در کارشناسان با تغییرات کادری که قرار است فردا و پس از فردا در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان رخ دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
بله شنونده ارجمند، اگر نظری یا پیشنهادی دارید به رادیوی آزادی بنویسید و ما مجله شامگاهی را ادامه میدهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان با اتفاق آرا دورنمای سمت‌های اساسی سیاست پولی و قرضی تاجیکستان برای سال 2009 را به تصویب رساند. گفته شد که این سند با نظرداشت پیامد بحران مالیوی جهانی و ادامه‌یابی این روند تهیه شده است که به اقتصاد تاجیکستان نیز اثرات نامطلوب باقی گذاشته است. این دورنما از چهار قسم ترکیب یافته، قسم اول آن وضع ماکرو اقتصادی، قسم دوم اجرای سیاست پولی و نهایت دورنما و پیش‌بینی‌ها برای سال 2009 را فرا گرفته است.
بر اساس این حجت برای گردش آزاد ارزهای خارجی یک قطار محدودیت ها جاری شده و در معاملات داخلی تنها استفاده از پول ملی اجازه داده خواهد شد. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که سند دورنمای سیاست پولی و قرضه حکومت برای سال 2009 را به وکیلان توضیح میکرد گفت که در نتیجه بحران مالیوی جهانی قرب پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت. آقای رحیمزاده افزود که این روند مخصوصا در دو ماه اخیر سال 2008 به دلیل کاهش واردات اسعار از خارج و پایین آمدن نرخ دو محصولات عمده صادراتی کشور پخته و آلومینیوم در بازار جهانی بیشتر مشاهده شد. رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت برای استواری قرب پول ملی و حفظ قابلیت معاملاتی آن در بازار برخی تدبیرها روی دست گرفته شده است. آقای رحیمزاده افزود از جمله این تدابیر جاری کردن محدودیت برای گردش آزاد ارزهای خارجی در کشور است.
اول سال تناسب بین امانت ها با پول ملی و پول خارجی 22:78 بود و در آخر سال این 33:67 است. یعنی ایسای امانت ها با پول ملی بالا رفت. ما جد و جهد کردیم برای کم کردن سطح دلاریزاسیون اقتصادیات و ما نیت داریم که پیشنهاد میکنیم برای تغییرات وارد کردن در بعضی قانون هایی که ساختارهای قدرتی باید نظارت استفاده غیر قانونی از اسعار خارجی رو در قلمرو جمهوری تاجیکستان باید نظارت کنن.
این در حالی است که به باور برخی از کارشناسان جاری کردن محدودیت برای گردش ارزهای خارجی به منظور استواری پول ملی یک اقدام عملی شونده نیست. دولت عثمان اقتصادشناس تاجیک میگوید امروز اقتصاد کشور برای انجام چنین تدبیر آماده نیست و از سوی دیگر مردم به ارز ملی اعتمادی کمتر دارند.
یکی از عامل‌هایی که پول ملی را ثابت نگاه می‌دارد و می‌داشتین وارشیدن ارز خارجی از حساب کارگران اجباری خارج بود که فعلا رو به کاهش است و اینچنین بحران جهانی هم که لطمه به اقتصاد تاجیکستان دارد میزند. این دو عاملی هست که خطر دارد به نااستوار ماندن ارز ملی.
در همین حال محی‌الدین کبیری وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اظهار تعجب از بالاروی 11% میزان تورم ولی به تغییر باقی ماندن قرب پول ملی این سوال را مطرح کرد که به طور مصنوعی نگاه داشتن بهای سامانی چی پیامد داشته میتواند.
حجم تورم 11.8% بود و استوارگردی پول ملی قریب 1% استوار شد. در اینجا یک کمی مخالفت با قانون‌های اقتصادی مشاهده میشد. البته شما بهتر میدونید، میخواستیم شرح دهید که چگونه در این دو حالت ما هر دو حالت را به دست آوردیم و آیا با راه‌های صنعی نگاه داشتن قرب پول ملی به اقتصادی ها ضرر ندارد؟
رئیس بانک ملی تاجیکستان پاسخ داد که امروز تاجیکستان در مرحله گزارش قرار دارد و یک قطار قوانین و تدابیر اقتصادی و مالیوی کشور را باید با شرایط اقتصاد آزاد مطابق کرد. اما افسد آقای رحیمزاده به خاطر حفظ قرب پول ملی و تعیین بهای واقعی آن همکاری با کشورهای اساسی که از آنها محصولات وارد می شود در این زمینه به راه مانده شده است. از طرف دیگر امکان دارد در فعالیت مؤسسه و سازمانهایی که برای کوتاه مدت قرض دریافت کرده اما نه به تولید بیشتر به تجارت خور شده آن نیز باید رسیدگی شود، زیرا با چنین طرز فعالیت عمدتاً ارزهای خارجی از کشور بیرون می شود که این نیز تا اندازه به قرب پول ملی بی تاثیر نخواهد بود. و افزود که در سال گذشته نزدیک 260 میلیون دلار از قرضهای خارجی سالهای پیشین که با کفالت بانک ملی دریافت شده بود بازگردانیده شده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب دورنمای سمت‌های اساسی سیاست پولی و قرضی تاجیکستان در پارلمان کشور.
مجله شامگاهی را با موضوع بحث ادامه‌داری گاز میان روسیه و اوکراین پی می‌گیریم. رهبریت اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین به زودی از سر گرفته نشود، مسکو و کیف را پیامدهای جدی انتظار خواهد بود. با گفته جوزه مانوئل باروزو، رئیس کمیسیون اروپا، در غیر صورت به شرکت‌های اروپایی توصیه داده می‌شود که گازپروم و نفت و گاز اوکراین را به دادگاه بکشند. همزمان از کشورهای عضو اتحادیه دعوت شده است که منبع‌های آلترناتیوی مواد سوخت و راه‌های انتقال آنها را جستجو نمایند.
و در همین حال شرکت گازپروم روسیه امروز اظهار نمود که باز یک تلاشش برای براه ماندن ترانزیت گاز به اروپا ناکام انجام یافت. در همین حال رهبران برخی از کشورهای وابسته گاز روسیه تصمیم گرفتند که برای تحریک دادن جانب ها به حل ماجرای گاز به مسکو و کیف سفر کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان سید قاسم قیامپور.
هوای اروپا سرد است و همراه با آن دلی سران کشورهای اروپایی نیز از امکان بزودی قطع شدن ماجرای گاز میان مسکو و کیف هرچی بیشتر سرد می شود. شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه انتقال گاز به منطقه بالکان و ترکیه از طریق اوکراین را احیا و بعد از فرصت دوباره قطع کرد و اعلام داشت که اوکراین در راه ترانزیت گاز باز مانع ایجاد کرده است. گازپروم خبر داد که روز چهارشنبه هم تلاش‌هایش برای انتقال گاز به اروپا از طریق لوله اوکراین ناکام انجام یافتند. در همین حال دو کشور پایبند گاز روسیه، بلغارستان و اسلواکیا تلاش کردند که راه حل مشکل را در مسکو و کیف جستجو کنند. سروزیران این دو کشور روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو مذاکرات انجام می‌دهند. و اما به نظر می رسد که وضعی به وقوع پیوسته و منزلهای سرد و کارخانه های از کار بازمانده مقامات اتحادیه اروپا را روز تا روز نگران و خشمین تر می سازد. ژوزه مانوئل باروزا رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ضمن سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت:
I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev. If the agreement sponsored by the European
من می‌خواهم با مسکو و کیف پیامی روشن ارسال کنم. اگر سازشی با ابتکار اتحادیه اروپا حاصل شده فوراً تطبیق نشود، کمیسیون اروپا با شرکت‌های اروپایی مشورت می‌دهد که به دادگاه‌ها مراجعه کنند و از کشورهای عضو دعوت می‌کند تا در تلاش‌های هماهنگ شده به خاطر جستجوی منبع‌های آلترناتیوی مواد سوخت و راه‌های ترانزیت آنها شرکت کنند.
نمایندگان اتحادیه اروپا چند روز قبل بعد ناکام پایان یافتن مذاکرات میان گازپروم و نفت و گاز اوکراین در مورد قرض از استفاده گاز و قیمت گاز برای سال 2009 با مقامات این دو کشور گفت‌وشنید کرده در مورد احیای انتقال گاز به سازش رسیدند. برای نظارت ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین کمیسیون بین‌المللی نیز تأسیس گردید. اما سازش الحال فقط روی کاغذ باقی مانده است. گازپروم انتقال گاز را از طریق اوکراین سر گرفت و اما مواد سوخت تا به مرزهای اروپا نرسید. رئیس نفت و گاز اوکراین الک دوبینا در تشریح وضعی به وقوع پیوسته گفت که انتقال گاز از طریق لوله‌های پیشنهاد کرده مسکو، سوجا و ارلوفکا چندین منطقه اوکراین، ادسا، دنیتسک، لوگانسک و حتی دنیپروپتروفسک را از دسترسی به گاز محروم می‌سازد. و اما گازپروم این ادعای رئیس نفت و گاز اوکراین را بی‌پایه و بنیاد خواند. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین باشد موقع دیپلماتی را اشغال کرد و دیروز در صحبت با شبکه های تلویزیونی کشور گفت:
شاید وضع تکنیکی سیستم انتقال گاز روسیه این است که از طریق آن انتقال گاز غیر ممکن است. این امکان دارد، اما این را باید آشکار و صدقاً گفت. ما باید بفهمیم که امروز با کدام سیستم انتقال گاز سر و کار داریم و آیا سیستم انتقال گاز اوکراین اصلا برای ترانزیت گاز مطابق است یا نه.
در همین حال کیف در ادامه ماجرای گاز فقط مسکو را عیبدار می‌خواند. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا مطمئن است که روسیه تلاش دارد بحث گاز را به خاطر ناآرام کردن اوکراین استفاده برد. در یک نشست خبری که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد، یوشنکا مسکو را در برانگیختن ناراضیگی میان مردم مناطق شرقی اوکراین عیبدار کرد.
این حمله به اوکراین چند هدف دارد. از یک سو ناآرام کردن بعضی داخلی سیاسی در اوکراین و تحریک دادن مناطقی که در برابر روابط میان روسیه و اوکراین حساسیت نشان می‌دهند.
ضمناً دیروز فراکسیه‌های روزگاری پارلمانی اوکراین استعفای ویکتور یوشنکا و حکومت کشور را طلب کرده بودند.
بحث دامنه‌دار گاز میان روسیه و اوکراین که در ضمن کشورهای اروپا را سخت نگران کرده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوانده ارجمند، طوری دیروز هم خبر داده بودیم، روزی سه‌شنبه 13 ژانویه در پای یک سوختار در جنوب شهر مسکو 7 شهروند تاجیکستان هلاک شدند. در رابطه با مقامات انتظامی روسیه پرونده جنایی باز کرده و تفتیشات حادثه ادامه دارد و نیز خبر داده می‌شود که این سوختار در ضمن استفاده نادرستی دستگاه‌های برقی صورت گرفته است. تفصیلات بیشتر را از گزارش محمد رحیمی سایدر خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو بشنوید.
نماینده رسمی اداره مرکزی پلیس شهر مسکو ولادیمیر والکین در صحبت با رادیوی آزادی گفت نتیجه های مقدماتی تفتیش مکان هلاکت 7 نفر شهروندان تاجیکستان در روز 13 ژانویه در جنوب پایتخت نشان داد که سوختار در پی رعایت نشدن استفاده برق سر زده است.
7 человек во время пожара погибло.
نماینده پلیس همچنین گفت در رابطه با سوختار که موجب هلاکت آدمان زیاد شده است پرونده جنایی باز شده است و تفتیش حادثه ادامه دارد. آدمان در مکان هلاک شدند که برای زندگی موفق نبود و آنهایی که آنجا را برای خوابگاه کارگران استفاده کردند جوابگو خواهند بود. هفت نفر مهاجران کاری تاجیکی در ساختمان یک بنای مسکونی 24 طبقه‌ای در بخش جنوب شرقی شهر مسکو در منطقه کوزمینکی کار میکردند. روز سه‌شنبه پس از انجام بست شبانه در خوابگاه ماشینخانه زیر زمینی ناآباد صبح به خواب رفتند. آتش ساعت‌های 11 سر زد. علنگه تند آتش راه فرار از تهخانه را بست و همه هفت نفر از دود آتش دیوارهای پلاستیکی جان دادند. نتیجه‌های بازرسی مقدمات تی فاجعه را مسئول بخش مهاجرت در سفارت تاجیکستان در روسیه مسامیر شاه غفوروف نیز تصدیق کرد و گفت
همون تخونه در زندگی میکردن دیوالاش پلاستیکی بود. بعد اینو همون سمینه شب کار میکردن روزانه خوب میروند. هفت نفر تخونه در خوب میکردن ساعت 11 سیده پجر میشهد قریب که یکون تشت برومده نمیتوند.
غفوروف همچنین گفت فعلا نفرانی هلاک شده تحت تحقیقات پزشکی قانونی قرار دارند و پس از انجام تحقیقات از طریق هواپیما به تاجیکستان فرستاده میشوند. ریاست شرکت میگاپولیس استروی خراجات فرستادن جسد کارگران را به تاجیکستان به عهده گرفته است. در حاشیه خبر هلاکت مهاجران تاجیک روزنامه حکومت روسیه روسیسکایا گازتا نوشته است در یک ماه اخیر این چهارمین سوختار در مکان زیست مهاجران است که جان ده ها نفر را ربوده است. در عرفه سال نو خوابگاه کارگران بزرگترین مجتمع تجارتی مسکو سیتی آتش گرفت. پیشتر از آن 5 مهاجر کاری در استان مسکو که در حمام به سر می بردند سوختند. در اول ماه دکبر در دهه زریچی ولایت ارنبورگ 7 کارگر از آسیای میانه با زنها و 2 کودک خردسالشان به کام آتش رفتند. سبب این فاجعه معلوم است. مهاجران غالبا در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند ولی معمولا این حال کارفرمایان و مقامداران را که باید سر این مشکل بیاندیشند به تشویش نمی آورد. می نویسد روزنامه روسیسکایا گازتا در رابطه به هلاکت 7 جوان مرد مهاجر تاجیک در آتش سوزی در مسکو. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
تحقیق یک حادثه آتش سوزی در شهر مسکو که در آن 7 مهاجر کره تاجیک جان خود را از دست دادند. شنونده گرامی، اینجا به نیمه دومی ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم. قبل از آن که موضوع های نیمه دومی ساعت را معرفی کنیم، می رویم به یک توقف موسیقی.
چرا این قدر سردی با تو عهدی وفا بسته بودم من چرا
شنوندگان گرامی، به خاطر هم دلگرمی و منزل‌های گرمی شما و هم آسایش در این روزهای سرد زمستان، نیمه دومی ساعت اول مجله شامگاهی رادیوی آزادی را شروع می‌کنیم و ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبری مهم نیمه دومی این ساعت. توجه کشورهای آسیای مرکزی به قانون دین.
واکنش دوباره اتحادیه مسلمانان قرغیزستان به نزاع در خاورمیانه.
افزایش راهگیرا در خطسیرهای راه آهنی تاجیکستان. رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبود باقیف روز دوشنبه طرح جدید و ضد و نقض قانون دین را امضا کرد. این قانون اکنون در معرض اجرا قرار گرفته، در راه ثبت نام مؤسسه‌ها و سازمان‌های دینی، پهن کردن ادبیات مذهبی و همین طور در راه تبدیل مذهب یک سلسله مانع‌گذاری‌های سنگین‌تر می‌گذارد.
پارلمان قزاقستان از دو ماه پیش طرح نو قانون دینی آن کشور را تصویب کرد که به اعتقاد مخالفانش اساساً به نفع پیروان مذهب‌های بزرگ یعنی مسلمانان و مسیحیان پراوسلاو بوده، حق اقلیت‌های مذهبی را زیر پا می‌کند.
در تاجیکستان نیز دو طرح مختلف قانون دین در دست محاکمه قرار دارد و در حالی که نمایندگان دولت و سازمان‌های مسلمانی این طرح جدید را در مقایسه با قانون کنونی قدمی به پیش می‌دانند، اقلیت‌های مذهبی نگران سرنوشت خود در پی تصویب آن شدند.
چرا دولت‌های آسیای مرکزی در این اواخر با چنین شتاب دست به اصلاح قانون دین زدند و این اصلاحات به فایده کیست؟ پاسخ این سوال در ویژه گفتاره که همکار ما میرزای سلیمپور آماده کرده است.
قانون جدید دین قرغیزستان برای تأسیس سازمان مذهبی امضای دستکم 200 پیرو را لازم می داند، یعنی 20 مرتبه بیشتر از 10 نفره که قانون قبل تقاضا می کرد. قانون نو همچنین جلب اطفال به سازمان های مذهبی، توزیع ادبیات دینی در مواکن جمعیتی، منزل زیست مردم و در مکاتب میانه و عالی و کودکستان ها را منع کرده، با اصرار به تبدیل مذهب مایل کردن افراد و فعالیت غیر رسمی میسیونری را نیز منع می فرماید. این قانون در حالی در معرض اجرا قرار می‌گیرد که اتحادیه اروپا و گروهی از کنگرسمن‌های آمریکایی از رئیس این جمهوری قرمانبیک باقیف خواسته بودند قانونی را که به اعتقاد آنها آزادی‌های مذهبی در قرغیزستان را به محدودیت‌های بیشتری روبرو خواهد کرد امضا نکند. اما قونیبک عثمان‌علیف رئیس کمیسیون دولتی قرغیزستان در امور دین می‌گوید قانون جدید برعکس روند ثبت نام و فعالیت سازمان‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی مذهبی از جمله میسیونرهای خارجی را خوب‌تر تنظیم کرده، برای بار اول ترتیب پهن کردن ادبیات دینی و گذشتن از یک دین به دین دیگر را مشخص میکند.
تا حال در این مسائل یگان نظام وجود نداشت، به بند و باری بود. به نظر من این قانون آزادی اعتقاد را ذره پایمال یا منع نمی کند، تنها خودسری در امور مذهبی را منع می کند.
مفتیات مسلمانان و کلیسای پراوسلاوی قرغیزستان از قانون جدید استقبال کرده اند. مفتی قرغیزستان مرادعلی حاجی جمانوف از جمله گفت:
در اصل از یک دین نمایندگی کردن 10 یا 15 نفر کار درست نیست. در قانون نو این شماره تا 200 نفر بالا برده شد. این هم کافی نیست، ولی از بس که نظر به قانون قبلی به مراتب بیشتر بود، ما از آن پشتیبانی کردیم.
تا کنون در قرغیزستان فعالیت یگان گروه مذهبی رسماً منع نشده است، اما قانون جدید دین اقلیت‌های مذهبی کشور را در حال تشویش انداخته است. آنها میگویند قانون نو به مذهب‌های بزرگ یعنی به مسلمانان و پراوسلاوی‌ها امتیاز بیشتر قائل شده، در عین زمان حق گروه‌های دیگر مذهبی را نادیده می‌گیرد و گروه‌هایی که کمتر از 200 پیرو دارند شاید اکنون حق فعالیت را از دست بدهند. قانون نو به ویژه آن اتباعی قرغیزستان را که تحت تاثیر گروه‌های میسیونری تبدیل مذهب کرده، اساساً از اسلام با مذهب‌های مختلف مسیحی گذشته‌اند، نگران ساخته است. قیربک ننیبایف، یک مسلمان سابق که اکنون پیروی مذهب ایوانگلیستی دین مسیحی است، می‌گوید:
دموکراتیا باید نه فقط در روی کاغذ بلکه در عمل جاری باشد. این چی معنا دارد که اگر 200 پیرو داشته باشی ثبت نام می‌شوی، وگر نه نه. به نظر من حق حتی یک نفر هم باید حتما مراعات شود.
تورسونبگ آخون، مامور حقوق بشر قرغیزستان، نیز به این اظهار نگرانی اقلیت‌های دینی همراهی میکند و قانون جدید دین را مخالف معیارهای بین المللی مینامد.
این قانون تنها به دو سه مذهب اساسی آزادی داده، حق مذهب‌های دیگر را محدود می‌کند. از این رو این قانون نیز به صف قانون‌های افسود که حقوق انسان را محدود می‌کنند.
با این حال بحث قانون دین در این شب و روز در قزاقستان و تاجیکستان نیز یک موضوع داغ و ورده زبان هاست. طرح جدید قانون دین قزاقستان دو ماه پیش در پارلمان تصویب شده، فعلا در دست امضای رئیس جمهور نورسلطان نظربایف قرار دارد. گروه های مذهبی و حامیان حقوق بشر میگویند طرح مذکور در راه ثبت نام و فعالیت گروه های مذهبی محدودیت های سنگین تر ایجاد کرده، اقلیت های مذهبی را در مقایسه با مسلمانان و پروسلوی ها در یک شرایط نابرابر قرار خواهد داد. به اعتقاد آنها متن این قانون جوابگوی معیارهای بین المللی و شایسته کشوری نیست که دو سال بعد به کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد نشست. اقلیت‌های مذهبی در قزاقستان میگویند این قانون منجر به تعقیبات بیشتر در زمینه اعتقادات مذهبی خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته در قزاقستان 120 شهروند خارجی با اتهام تبلیغات غیرقانونی مذهبی بازداشت و شماری از آنها از کشور اخراج شدند. ولی اگر در قزاقستان تنها یک مرحله نهایی امضای رئیس جمهور مانده است که قانون دین حکم اجرا بگیرد، در تاجیکستان محاکمه دو طرح قانون دین که یکی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دومی را مقامات دولتی تهیه کرده‌اند هنوز ادامه دارد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به صورت عموم هر دو طرح در مقایسه با قانون فعلی قدمی به پیش بوده، مشترکات زیاد دارند ولی در برخی مسائل کلیدی خیلی فرق می‌کنند.
لایحه حکومت جمهوری تاجیکستان چندان به نام قانون موافقت ندارد. اگر نام قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیاد دینی باشد، در ماهیت و داخل خود لایحه بیشتر سخن درباره محدودیت ها می رود. لایحه که ما پیشنهاد کردیم محدودیت ها را در فعالیت سازمان های دینی و عموما در مسائل مربوط به اعتقاد در همان حد پیش بینی کرده است که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آنها را معین کرده است، نه کمتر و نه بیشتر.
محاکمه پیشنویس‌های قانون دین تاجیکستان سال دوم است که ادامه دارد. نمایندگان اقلیت‌های مذهبی مخالف تبدیل قانون جاری دین بودند و می‌گفتند اصلاح این قانون در هیچ صورت به نفع آنها نخواهد شد. از جمله الکساندر داویدوف رهبر اتحادیه مسیحیان انجیلگرای بپتیست به رادیوی آزادی چنین گفته بود:
خدا را شکر که با دولت تاجیکستان مناسبت خوب داریم. کسی به کار ما دخالت نمی کند. ولی چون گپ سر لایحه نوی قانونی آزادی اعتقاد می رود، باید بگویم که چندین بندهای به هم مخالف دارد و اجرایش آن امکان ناپذیر خواهد بود. زیرا اگر یک بند این لایحه قانون را اجرا بکنی، حتما با بند دیگری آن مغایرت می کند و کار باز هم پیچیده تر می گردد.
یک مویه نگرانی از جمله این بود که قانون نو میتواند با ایجاد موانع جدید از جمله بالا بردن شمار حد اقل اعضا دست دخالت مقامات در امور دینی را دراستر کرده سازمان های مذهبی را تحت نظارت و فشار بیشتری دولت قرار دهد. اما محی‌الدین کبیری میگوید به فرق از قانون فعلی در هر دو طرح پیشنهادی کدام تعداد مشخصی لازم برای ثبت نام گروه های دینی نامده است.
در هر دو لایحه هم در مقایسه با سازمان های دینی مسلمانی، سازمان های غیر مسلمانی دارای یکگونه امتیاز هستند به اعتبار آنکه آنها اقلیت مذهبی هستند. حال آنکه منطقی می بود اگر دین اسلام همچون دین اکثریت دارای بعضی امتیاز ها می بود. ما این رو هم طلب نمی کنیم، فقط طلب ما آن است که حداقل حقوق و صلاحیت و امکانات های ما برابر سازمان های غیر اسلامی باشد.
این اشاره آقای کبیری از جمله به یک بند قانون عمل کننده دین تاجیکستان است که برای ثبت نام یک عبادتگاه غیر اسلامی تنها 100 امضا، ولی برای افتتاح یک مسجد جامع 15,000 امضا طلب میکند. ولی فیروزه شمسی و از رهبران جریان مذهبی بهائی در تاجیکستان میگوید حق مسلمانان در این کشور پایین‌تر از حق پیروان ادیان دیگر گذاشته نشده است.
فکر میکنم برابر است و یگان مذهب یگان دین بیشتر و اگر برعکس مثل دین اسلام با خوب زیادتر اهمیت میکنم، چون که ممکن اهالی زیادتر است، برای همین ممکن نمایان باشد.
محاکمه پیشنویس قانون دین تاجیکستان در حال ادامه دارد که طی تنها نیم سال اخیر در این کشور فعالیت سازمان خیریه اورا اینترنشنال با دلیل تبلیغ غیرقانونی عقیده های مسیحی متوقف و فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه رسما و با حکم دادگاه بسته شده. همگی هفته پیش دادگاه عالی تاجیکستان رویه مذهبی سلفیه را تهدید به امنیت ملی شناخته منع کرد. مقامات همین طور از ورود تقریبا نیم میلیون کتاب و ادبیات بابتیستی به کشور جلوگیری کرده، صدها مسجد را به دلیل عدم ثبت نام بستند و چندی را حتی تخریب کردند. بحث این قانون همچنین در حال ادامه دارد که سال 2009 در تاجیکستان به شرف اساسگذار مذهب حنفیه سال امام اعظم اعلان شده است و اهل دین به خصوص مسلمانان امیدوارند که برخورد دولت نسبت به آنها شاید امسال ذره نرمتر شود، حداقل به خاطر امام اعظم که 90% مسلمانان تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند.
اقدامات اخیر کشورهای آسیای مرکزی در مورد مناسبت به قانون دینی آن کشورها. موضوع بعدی ما نیز مربوط به منطقه است، چون این به نظر می رسد که اختلافات نظامی در غزه فلسطین در قرقیزستان قبل از همه اتحادیه مسلمانی این کشور را سخت نگران کرده است و بار چندم است که این اتحادیه همایش کرده و اسرائیل را در حمله بالای غزه محکوم میکند. این بار اعضای اتحادیه مسلمانان قرقیزستان نمایشگاهی عکس ها از این جنگ را برگزار کرده، پشتیبانی خود را بار دیگر از مردم فلسطین نمایش دادند. از این همایش و نمایشگاهی اتحادیه مسلمانان قرقیزستان همکاران میراستور فرغانی از شهر بیشکک گزارش میدهد.
روز چهارشنبه سازمان اجتماعی اتحادیه مسلمانان قرقیزستان در تالار آثارخانه دولتی تاریخی واقع در شهر بیشکک نمایش عکس های را راه اندازی کرد که در آن قربانیان عملیات نظامیان اسرائیلی در خاک فلسطین عکس یافتند. این عکس العمل با قرائت یک آیه از قرآن مجید آغاز یافت. بعد شرکت کنندگان آن حمله اسرائیل بالای فلسطین و کشتار آدمان در نوار غزه را سخت محکوم کردند. ترسنبای بکر اغلی سابق رئیس آمبودسمن و در همین حال هم رئیس اتحادیه مسلمانان قرقیزستان به رادیوی آزادی گفت که آنها در این اواخر بارها چنین عکس العمل ها برگزار کردند. ترسنبای بکر اغلی و همتای او نورلان ماتویف خواستند به نشان اعتراض پرچم اسرائیل را آتش زنند، ولی مورد بازداشت کارمندان امور انتظامی قرار گرفتند. افسر خدمات انتظامی تلنتک شتمنف بکر اغلی و ماتویف را در سازمان دادن گردی همایی غیر قانونی متهم نمود. و افسود که از قانونهای کشورش حمایت میکند و نخواهد گذاشت که هر کی بیرون از دایره قانون دست به گردی همایی ها زند و ترتیبات جمعیتی را ویران کند. این افسر امر کرد که اشتراکچان عکس العمل پراکنده شوند. اما ترسنبای بکر اغلی این اقدام نمایندگان ارگان های حقوق و ترتیبات کشورش را نقص حقوق بشر نامید. به گفته ترسنبای بکر اغلی و پرچم اسرائیل را با پول خود خریده است و کارمندان امور انتظامی حق ندارند که این پرچم وی را زوراً بستانند. هم رئیس اتحادیه مسلمانان قرقیزستان دلیل آورد که قانونگذاری های کشورش آتش زدن پرچم کشور دیگر را منع نکرده است. با وجود این، سازماندهندگان عکس العمل توسط ماشین از جای حادثه به بازداشتگاه شعبه امور داخلی شهر بیشکک انتقال یافتند. به این ترتیب عکس العملی که در بیشکک علیه حمله نیروهای اسرائیلی به خاک فلسطین برگزار کرده شد با بازداشت سازماندهندگان آن انجام یافت. ترسنبک آخون رئیس آمبودسمن نزد حکومت جمهوری قرقیزستان روز سه‌شنبه اظهار کرد که وضع حقوق بشر در کشورش نسبت به دو سال پیش بدتر شده است و افسود که بعد انقلاب ماه مارس سال 2005 آزادی بیان و آزادی وجدان وجود داشت، مردم تظاهرات و رهپیمایی ها میکرد. ترسنبک آخون افسود اما در همین حال حتی یک حامی حقوق بشر نمیتواند دست به تظاهرات زند. با تاکید ترسنبک آخون در مورد بد شدن وضع حقوق بشر شهروندان کشورش نیز گناهکارند. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نمایشگاهی عکس ها از جنگ در غزه فلسطین که اتحادیه مسلمانان قرقیزستان در بیشکک برگزار کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده گیرامی، در مجله شامگاهی رو میوریم با یک موضوع بین المللی. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch امروز گزارش نوی سالانه خود را به نشر رساند که در آن وضع حقوق انسان را در 90 کشور جهان بررسی کرده است.
مدیر اجرایی سازمان کنت راتس در معرفی این گزارش گفت بیشتر از همه حقوق انسان در کشورهای گرفتار نزاع مانند افغانستان، کولومبیا، کانگو، گرجستان، اسرائیل و مناطق اشغال شده فلسطین، سومالی، شریلانکا و سودان به مشاهده رسیده در کشورهای هم از طریق فشار سیاسی شهروندان رنج دیدند. به مانند برما، چین، کوبا، ایران، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان سعودی، ازبکستان و زیمبابوه. در گزارش اینچنین خلافکاری حکومت‌های تذکر یافته است که با تروریسم دست و پنجه نرم می‌کنند، از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده. به صورت کلی گزارش نوی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch حادثه های نقص حقوق زنان، کودکان، پناهندگان، کارگران، هم جنس بازان و دیگران را مستند کرده است.
ولی پیام اساسی گزارش نوی دیدبان حقوق بشر این است که حکومت پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما اگر می‌خواهد خرابکاری بزرگ سال‌های حاکمیت بوش را اصلاح کند، باید مسئله حقوق بشر را در محور سیاست‌های خارجی، داخلی و امنیتی خود قرار دهد. یکی از کشورهای مورد نظر سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch تاجیکستان میباشد. حالا از همکارمون سلیم ایوبزاد بشنوید که بهای آن به وضع حقوق انسان در تاجیکستان چگونه است و در خود تاجیکستان به این مسئله چی نظر دارند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید چندین مشکل حقوق انسان در تاجیکستان حالتی دیری نگرفته اند، از جمله برقرار نشدن عدل، نقض روندهای دادگاهی، بدرفتاری در محبس، نظارت بر زیاد حکومت به سازمانهای غیر دولتی، اتحادیه‌های دینی، احزاب سیاسی و رسانه‌های اخباری عام. در گزارش گفته می شود اولی سال 2008 کمبود شدید انرژی به سبب پست آمدن سطح آب و قسمت نوحده برای حکومت بسیاری ها را در زمستانی به طور بی سابقه سرد بی گرمی گذاشت. ادامه بازسازی چند شهر سبب رانده شدن ده ها نفر از منزل هایشان گشت، آن هم بدون جبرانی متناسب. این مشکلات سبب اعتراض ها از جمله چند تظاهرات عمدتاً خرد و آسایشته گردید. پرونده های بزرگ کوچانیدن مردم به کناره های شهر و گاهی به بناهای ناامن اساساً بر ضرر جبر دیدگان حل شده اند. آنها از جبران همسنگ محروم و با زوراوری خشونت روبرو گشته اند. در ماه فوریه سال 2008 ساکن دوشنبه باباجان امیروف برای مخالفت به زوراوری مقامات به 6 سال زندان محکوم شد و دیرتر با شکایت این مهلت به نیم کاهش یافت. 15 اپریل زیاده از 20 زن خواستند در نزد کاخ ریاست جمهوری ضد کوچانیده شدن خانواده های خود تظاهرات کنند. پلیس آنها را بازداشت، برخی را لطکوب کرد و پس از ستاندن جریمه همان روز آنها را آزاد نمود. چند بحث دیگری مربوط به زوراوری، شکنجه، حقوق های دینی، آزادی مطبوعات نیز کار را به دادگاه کشید. اما به عقیده سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch عدل در این موردها برقرار نگشت. اما نایب رئیس کمیته قانونمندی کنستیتوسیونی، قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان مهد رحیموف میگوید سرمنشه مشکل نه نظام دادگاهی بلکه معرفت ناکافی خود شهروندان است.
بسیار وقت شهروندان ترتیب مراجعه را رعایت نمیکنند. مثال یک مسئله را مراجعه میکند به همون دادگاه نه و به دیگر سوبژه مراجعه میکند، به سود اقتصادی نه و به سود گرجدنی مراجعه میکند.
برخلاف جناب رحیموف، یکی از فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان معتبر رشتی، نه شهروندان بلکه دادگاه را مورد انتقاد قرار می دهد.
همه چیز در سر حقوق میاد برمی خورد. وقتی که یک شهروند به دادگاه می روید و مستقلیت دادگاه و فسادی که در دادگاه هست اونا می بینید، همون آرمانت، همون حقوقت حمایه نمی شود، پس از کدام عدالت دیگر گفته می شود؟ یکونه جایی هست همون دادگاه که شهروند می تواند مستقیما مراجعه کند. از همه مهمه که باید که اصلاحات جدی شود، دادگاه ما مستقلیت داشته باشد، دادگاه ما شفاف باشد، دادگاه ما از فساد صاف باشد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می نویسد با توصیه دادستانی کل تاجیکستان، دادگاه عالی کشور حزب التحریر را سازمان اکستریمیستی عنوان کرد که سبب افزایش حبس و محاکمه افراد گردید که از اندیشه احیای خلافت یا دولت اسلامی پشتیبانی می کنند. اعلان ضرورت ثبت نام دوباره در وزارت عدلیه تاجیکستان سبب گردید که از 3130 سازمان غیر دولتی تنها 1390 تای آنها باقی بماند و از 145 سازمان بین المللی تنها 116. پژوهشگاهی ملی دموکراتی یک سازمان آمریکایی در ماه می سال 2008 بسته شد. در همین ماه می یک سازمان غیر دولتی آلمانی برای کمک به بی‌پرستاران و پناهندگان با اتهام تبلیغ مذهبی ممنوع اعلان گشت. پیشگیری از تظاهرات بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خوروغ و آغاز پرونده جنایی بر ضد دادوجان عطاالله سردبیر نشریه فراری چراغ روز و رهبر جنبش وطندار به حیث جنایت باقی ماندن تحقیر و تهمت و افتتاح دوباره پرونده ضد ژورنالیست تورسون علی علیوف حادثه هایی میباشند در گزارش دیدبانی حقوق بشر به سیاست زدگی دادگاه و دادستانی اشاره میکنند. به پرسش اینکه آیا دادگاه در تاجیکستان عملا مستقل است یا نه، نایب رئیس کمیته قانونمندی کنستیتوسیونی، قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان مهد رحیموف چنین گفت:
اینو من از لحاظ قانون گفته ایستادم که مستقل است، فهمیدید؟ لیکن در عمل چی شما فکر میکنید که در آمریکا و اون که در دیگر دولت ها دادگاه ها به خطا راه نمیکنند؟
همصحبت دیگر ما رئیس سازمان غیر دولتی اشته ملی معتبر رشتی میگوید برخلاف قانون اساسی کشور دادگاه در تاجیکستان هنوز به شاخه مستقل قدرت تبدیل نیافته است. ولی هر دو همصحبت ما از نکات مثبت گزارش دیدبانی حقوق بشر، یعنی گسترش صلاحیت های دادگاه قانون اساسی تاجیکستان و تصویب قانون آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر استقبال کردند. هرچند جامعه هنوز کاربست صلاحیت های نوی دادگاه قانون اساسی را شاهد نشده است و با وجود تأسیس مقامی وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان کسی به این مقام تعیین نگشته است.
نشر گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضع حقوق انسان در کشورهای مختلف جهان و تاجیکستان در سال 2008.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون در مجله شامگاهی رو میوریم به مناطق تاجیکستان. تاجیک آزاد یکی از بزرگترین کارخانه های بزرگی صنعتی واقع در جنوب تاجیکستان بر اثر نبود گاز میلیون ها دلار خسارات دیده از کار مانده است. خسارات مالیوی تاجیک آزاد را رهبریت کارخانه 5 میلیون سومانی حساب میکند. همچنین 500 کارمند این کارخانه به رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند.
در همین حال شرکت تاجیک گاز میگوید که تاجیک آزاد از این کارخانه حدود 1 میلیون دلاری آمریکایی قرضدار است و تا آن دم که کارخانه قرضش را پرداخت نکند گاز هم نخواهد گرفت. تفصیلات بیشتری موضوع را از گزارش خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
برای دومین بار در یک سال اخیر فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و کیپر تاجیک آزاد در شهر سربند متوقف گردیده است. اخیرا شرکت تاجیک گاز با توجه به افزایش میزان قرض از استفاده گاز ازبکی انتقال گاز را به تاجیک آزاد قطع کرد. تاجیک گاز اعلام داد که تاجیک آزاد در شمول 3 کارخانه عظیمی صنعتی کشور قرضداری اصلی در نزد این شرکت است و تا پرداخت مبلغ قرض تحویل گاز طبیعی به تاجیک آزاد به توقف انداخته می شود. در همین حال حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند میگوید منع انتقال گاز ازبکی به تاجیک آزاد باعث توقف تولیدات در این کارخانه شده، رهبریت آن تصمیم گرفته است بیش از 5000 کارمند را به مرخصی بی‌مزد روانه سازد. با گفته شهرداری سربند حجم ضرر مالی رسیده در پی بازماندن کار تاجیک آزاد نیز قابل ملاحظه بوده است.
کارخانه مشترک تاجیک آزاد از سبب نبودن برق و گاز از کارمون و دیگر کارخانه های صنعتی شهر سربند، زاود خشبراری احیای سربند و مسرت بنابر سبب نرسیدن گاز کار نکرده شدند. فقط کارخانه مشترک تاجیک آزاد 4,929,000 سومانی کم کار کرده است.
حکمت الله رجبوف رئیس شهری سربند: تاجیک آزاد شاید یگانه کارخانه عظیمی صنعتی در تاجیکستان است که بخشی کشاورزی ولایت ختلان و کلی کشور را با نوریهای مینرالی تامین میکند. با وجود دو مراتب متوقف شدن کار تاجیک آزاد در سال گذشته این کارخانه بیش از 50,000 تن کربامید استحصال کرده است. هرچند اهالی شهری سربند از گاز محلی قزل تومشوق ناحیه رومی استفاده میکنند، اما به علت پست بودن فشار آن استفاده از گازی محلی در کارخانه تاجیک آزاد بیرون از امکان بوده است. همکنون با گران شدن قیمت گازی وارده ازبکی بر اساس قرار وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نرخ گاز برای شرکت های صنعتی کشور از آن میان تاجیک آزاد 283 دلار برای 1000 متر مکعب تعیین شده است. در سال گذشته 2008 تاجیک آزاد 1000 متر مکعب گاز ازبکی را بر عوض 647 سومونی معادل 185 دلار آمریکایی خریداری میکرد. مسئولین کارخانه مشترک تاجیک آزاد میگویند با این وجود که کارخانه مذکور تنها با 30% اقتدار سالانه کار میکند، قادر است تمامی بخش کشاورزی تاجیکستان را با نوریهای آزادی تامین نموده مبالغ هنگفته به بودجه دولت وارد سازد. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، سربند.
از کارماندنی تاجیک آزاد کارخانه بزرگ صنعتی بر اثر کمبود گاز.
200 خانواده از ناحیه‌های رشت، نوراباد و تاجیک‌آباد طبق یک قرار حکومت تاجیکستان به ناحیه جیرگتول کوچ داده خواهند شد. آنها از جمله خانواده‌هایند که در منطقه از لحاظ اکولوژی خطرناک زندگی می‌کنند. فعلا نام‌نویس کردن خواهشمندان شروع شده است.
برات باید گفت که قبلا نیز بر پایه قرار حکومت تاجیکستان هزار خانواده از منطقه کولوب و دیگر نواحی کشور به ناحیه تورسونزاده کوچانیده شده بودند، اما تا به امروز به دلیل عدم شرایط حدود 800 خانواده به زادگاه خود برگشتند. تفصیلات موضوع را در گزارش محمود شادی، خبرنگار آزادی در وادی رشت میشنویم.
ست نام افراد خواهشمند از میان ساکنان ناحیه رشت به خاطر زندگی دائمی در جیرگتول، کنارترین ناحیه شرق تاجیکستان شروع گردید. میرزا خواجه افتاروف، سردار اداره شغل اهالی در ناحیه رشت، با تایید این خبر گفت طبق یک قرار حکومت تاجیکستان 200 خانواده از رشت که بیشتری آنها در موازه خطرزای اکولوژی سکونت داشتند، سالی روان باید به جیرگتول کوچانیده شوند. و افسود اخیرا یک هیئت مقامات محلی رشت از جماعت مکسوی جیرگتول دیدن که در این موضع برای مهاجرین ساختمان مکتب، بنگاه طبی، خط انتقال برق و آب انجام شده است. با گفته آقای افتاروف، به هر یک آیله در حجم 3300 سومانی یا خود نزدیک به 1000 دلار آمریکایی از جانب دولت کمک کرده می شود.
مطابق نقشه پرسپکتیو کوچوندن خوجگی ها با مردم در همه جماعت ها فهماندهی ها جمعه دارد، حالا شماره خواهشمندان برای اختیاری کوچوندن به ناحیه جیرگتول
در همین حال خانمی صدبرگ، مادر 12 فرزند که خانواده‌اش در وضع بد اقتصادی قرار داشته است، میگوید با امید بهشوی روزگاری فرزندانش میخواهد آیله خود را در این رویخط نامنویس بسازد.
من 28 29 سال میشه که در یک برک زندگی دارم، کمکک زمین دارم، یک کمکک آب دارم، آخه نمیدونی بخورده نبیارم، تعمیرات زمینمونمش حیرون میشه.
و کارشناس محلی صابر جانزاد، با نظرداشت زندگی 3-4 آیله در بسیاری از خانواده ها در رشت، هرچند از چنین یک اقدام استقبال نمود، اما به اعتقاد او این مهاجرت تا کجا موفقانه خواهد بود وقت نشان میدهد.
میتواند مشکلی آیله های علایده را آسان سازد و در یک نوبت به زمین آنها صاحب شوند. چنان که از رسانه ها میدونیم، بسیاری از اهالی بدخشان از ولایت ختلان، ناحیه بیشکن و ریگر مهاجر کرده شدند، ولی از با سبب های گوناگون آنها دیگر بار باز به منزل های اول خود برگشتند.
این هم در حالی است که همه سال اکثر قوای قابل مهنت از ناحیه جیرگتول در ناحیه رشت به مردی کاری می آمدند و با اطلاع مسئولین اداره شغل اهالی در رشت، در دایره این قرار حکومت تاجیکستان کوچانیدن یک تعداد افراد خواهشمند از نواحی تاجیک‌آباد و نوراباد به جیرگتول سالی روان نیز در نظر داشته شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تصمیم کوچ دادن 200 خانواده از ناحیه‌های رشت، نوراباد و تاجیک‌آباد به ناحیه جیرگتول. و شنونده گرامی، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 14 ژانویه سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت من و فرهاد با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
پس از نشر دومی خبرها، مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید.
شبی مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم زدم فریاد و گوشی باغبانان، چرا بلبل و سایری گون آمد، چرا بلبل و سایری گون آمد. ای پری از من مرم آخر دعایت میکنم، ای پری از من مرم آخر دعایت میکنم. همچو بول بول ناله ها شب ها برایت میکنم، همچو بول بول ناله ها شب ها برایت میکنم. اینجا تا خدی جویبار لالا باشد، همیشه کاری آشید نالا باشد.
رادیوی آزادی.